الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على جوهرة القدسية في تعين الإنسية سورة النفس الكلية جواد عالم الأغلية بزعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الناجية المنجية لمحبيها عن النار شجرة اليقين السيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر والمجهولة بالقبر قرة عين الرسول الزهراء الأزراء البتول ولعنة الله على أعدائها وقاتليها وقاسبي حقوقها وناصبي شيعتها إلى يوم الدين اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید آقا امام صادق علیه السلام روایت از ایشون که فرمودن لا یبال ناسب سلا امزنا، یعنی به حال دشمن ما اهل بیت فرق نمی کنه نماز بخواند یا زنا کند. و بعد در تفسیر ناسبی که به چه کسی ناسبی گفته میشه دشمن اهل بیت، فرمود ناسبی کسیه که با شما شیعیان دشمنی میکنه به خاطر محبتی که به ما دارید، و الا ما بچه های پیغمبریم، کسی جرأت نمی کنه که به ما سب و لعن کنه. شما رو سب و لعن می کنن به خاطر محبتی که به ما دارید، بغض دارن نسبت به شیعیان به خاطر محبتی که به امیرالمؤمنین دارن، و فکر نکنیم که این محبت امیرالمؤمنین مال صدر اسلام بوده تموم شده رفته، یا دشمنی با امیرالمؤمنین مال صدر اسلام بوده تموم شده رفته. هنوز امیرالمؤمنین دشمن داره. میخوندم از همین دشمنان امیرالمؤمنین که بله خلفا در زمان خلافتشون فتوحاتی کردن، کشورهای دیگه حمله کردن به ایران و توران و این ور و اون ور، و کشور گشایی کردن، اسلام رو گسترش دادن، اما علی در زمان خلافتش هیچ فتح و فتوحی نداشت، تمام جنگش با مسلمان ها و مسلمان کشی بود. سه تا جنگ داشت امیرالمومنین تو دوران خلافتش. اول جنگ جمل بود که جنگ جمل شد، جمل یعنی شتر. بعد از این که امیرالمومنین خلیفه شد به خلافت ظاهری رسید. حالا عده‌ای فکر کردن که الان به اینا پست و مقام میده حضرت. عموم مردم که آمدن به خاطر ظلم و ستمی که در دوران عثمان دیده بودن، گفتن بابا علی که بهتر از همه است، چرا نریم سراغ علی؟ عموم مردم برای این آمدن سراغ امیرالمومنین. اما از اون سران عده‌ای بودن مثل طلحه و زبیر و دیگران به طمع این که به پستی برسن، مقامی برسن، وقتی دیدن این خبران نیست، با ام الفتنه گفتن میخواییم بریم حج مکه. رفتن مکه، از اونجا راهی شدن طرف بصره، لشگرکشی کردن به طرف بصره. امیرالمومنین هنوز در مدینه بود، یعنی به کوفه نرفته بود. اون هم معاویه طلحه و زبیر رو تحریک کرد، گفت من شام رو برای شما بیعت گرفتم. طلحه و زبیر، شما تو عراق علی رو از بین ببرید، حکومت مال شماست. اینها هم عایشه رو سوار شتر پیامبر لشگرکشی کردن طرف بصره، رسیدن اونجا به امیرالمومنین خبر رسید، امیرالمومنین حرکت کرد، رفتن کوفیان رو خوندن، خلاصه جنگ جمل در گرفت، نام شکست خوردن، عایشه اسیر شد، امیرالمومنین چند تا زن رو که لباس پوشیده داشتن مثل شبیه مردها، عایشه رو در محاصره اینها قرار داد، گفت اینو ببرید تو مدینه تو خونه خودش تحویلش بدید. بعد گفت فراریارم نکشید، کاری نداشته باشید دیگه. حالا چند وقتی نگذشت جنگ صفین را افتاد که میگن یکی از بزرگترین مسلمان کشیهایی بود که در زمان علی اتفاق افتاد. حالا معاویه حمله کرده طرف امیرالمومنین، خلیفه است. بابا کسی که با خلیفه میجنگه ظالمه.
کسی که با خلیفه داره می جنگه شما چرا امیرالمؤمنین رو متهم میکنید؟ امیرالمؤمنین به حسب ظاهر میگه خلیفه نیست. معاویه هم پیراهن عثمان رو علم کرد، چو انداخت که آی علی خون عثمان رو ریخته. با اینکه یکی از کسانی که سخت جلو این قضیه ایستاده بود که عثمان رو نکشن امیرالمؤمنین بود، گفتیم خلیفه کشی باب نشه تو اسلام. حالا معاویه لشکر کشید، امیرالمؤمنین جنگ صفین 100 روز طول کشید، خیلی از دو طرف کشته شدن، که اون لحظات آخری که دیگه داشت کار معاویه تموم می شد، اینا به دستور امرئاس قرآن ها رو سر نیزه کردن و گفتن قرآن باید بین ما حکم کنه. امیرالمؤمنین گفت دروغ میگن اینا، اول که ما قرآن رو آوردیم گفتیم بیایید قرآن حکم باشه، اینا دارن شکست میخورن این کارو میکنن. یه دست جهل شمشیر کشیدن رو علی، بگو عمار برگرده ولا میکشیم تو. که امیرالمؤمنین پیغام فرستاد برای مالک ببخشید که مالک برگرد. مالک گفت آقا ساعتی صبر کنی تموم کار. پیغام فرستاد اگر علی را زنده میخوای برگرد، که مالک دیگه دید خیلی خطریه، جنگ را آگد برگشت. گفتن حکمیت، داستان حکمیت هم که ابو موسی اشعری رو فرستادن. هرچی امیرالمؤمنین گفت بابا اونها معاویه امرئاس رو انتخاب کرده، من میگم ابو موسی اشعری به درد نمیخوره. گفتن نه ما باید انتخاب کنیم. گفت ابن عباس رو بفرستید. گفت ابن عباس فامیلته. خلاصه حکمیت کار به جایی رسید که سر امرئاس و گول مالیدن، و وقتی کوفیا دیدن کلا سرشون رفت، در نهروان عده‌ای از متعصبان فلان خیمه زدن، جمع کردن که ما کافر شده ایم باید توبه کنیم، علی هم کافر شده باید توبه کنه. امیرالمؤمنین فرمود من هیچ وقت کافر نشدم. جنگ نهروان در گرفت با خوارج نهروان که اکثرشون کشته شدن، به درک واصل شدن. اونایی که طرفدار اسلام و امویان میگن ببین علی 3 جنگ کرد با مسلمان‌ها، مسلمان‌ها رو کشت. این که میگن فکر نکن بغض علی تمام شده، هنوز در رگ و پی اینا بغض امیرالمؤمنین هست. ولی لو مگه میشه کسی شهادت دختر پیغمبرش رو ندید بگیره؟ میشه؟ بابا امام حسین میگه نوه پیغمبرشون نیست، چرا ندید میگیرن؟ میخواییم ببینیم رسول خدا چی فرموده در این زمینه، آیا چیزی فرموده یا نه. اونم از چی؟ از کتابهای خودشون. باز از کتابهای شیعه نمیاریم که بگن آقا شما شیعیان گفته اید. هرچی حدیث میخواییم بگیم میخواییم از کتب اونها نقل قول کنیم. حدیثی هست به نام حدیث خاصف و نعل، خاصف با صاد، خاصف النعل. حدیث رو شیعه و سنی روایت کردن. عرض کردم روایت که میشه یه حدیثی، بعضی وقتا متنش متفاوته، یعنی اصل داستان یه چیزه ولی الفاظش یه مقدار فرق میکنه. ما اول 2-3 از روایاتی که از اهل سنته میخونیم، بعد ببینیم از تو این حدیث چی در میاد. ابن حنبل، احمد ابن حنبل که اونا میگن امام احمد حنبل، که همین وحابی ها اصلا پیروه او هستن، روایت کرده از ابی سعید خدری قال کنا جلوسا ننتظر رسول الله میگه ما نشسته بودیم منتظر رسول الله بودیم. فخرج علینا من بعض بیوت نسائهی، که از خانه بعضی از همسرانش رسول الله بیرون آمد. فقمنا معه، پس ما با او حرکت کردیم. فنقطع نعله، کفش رسول الله پاره شد. معمولا قدیم کفشا بندی بود، الان هم کفشای بندی زیاده، لذا وقتی پاره می شد دیگه نمی شد راه بری، باید درست مثلا می کردن. فتخلف علیها علیون یخسفها، امیر المومنین نشست به دوختن کفش رسول الله. فمزا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول اکرم ادامه داد و ما هم همراه او ادامه دادیم، یعنی اصحابی که بودن، صحابه‌ای که بودن. ثم قام، بعد رسول اکرم ایستاد. ینتظره، منتظر علی امیرالمومنین شد. و قمنا معه، ما کنار رسول الله ایستادیم. فقال، رسول خدا فرمود، ان منکم من یقاتل علی تعویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیله، به درستی که بعضی از شما هستن، از شما کسی است که می جنگد بر تعویل قرآن آنچنان که من جنگیدم برای تنزیل قرآن. یقول ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری که راوی حدیثه، میگه فاستشرف الحلق قوم، میگه از صحابی که اونجا بودن سراشون آوردن بالا که آقا ما هست، منیم مثلا. و فیهم ابوبکر و عمر رضی الله عنهما، که در میان اونا ابوبکر و عمر بودن. قال ابوبکر انا هو، میگه ابوبکر گفت یا رسول الله اون منم که برای تعویل قرآن می جنگم. قال الله، فرمود نه خیر. قال عمر انا هو، عمر گفت منم. قال الله، نه خیر. این حدیث سنی داره نقل میکنه ها، هی من تأکید میکنم، فکر نکنی کتاب شیعه است. ولکن خاصف النعل، اون کسی که بر تأویل قرآن می جنگد دوزنده کفش است. خاصف النعل یعنی کسی که کفش را می دوزد، اصلاح می کنه، یعنی علیان. فأتیناه فبشرناه، میگه ما رفتیم سراغ امیرالمومنین بهش بشارت بدیم که رسول الله اینجوری گفت در موردت ها. فلم یرفع بهی رأسه، یا سرش بلند نکرد حضرت، که انهو قد کان سمعه من رسول الله، میگه انگار قبلا خودش شنیده بود از پیامبر، چیزی نبود که ما بخوایم جدید بهش بگیم خوشحال بشه. یه سر بلند نکرد. خودشون اهل سنت میگن این حدیثی صحیح الاسناد، یعنی تو طریق حدیثی میدونید سلسله سندها رو بررسی میکنن، این حدیث فلانه، تا اون جایی هم که تو فضیلت امیرالمومنین باشه میگردن یه نفر پیدا کنن ضعیف، بگن این حدیثش ضعیفه. اینجوری هم هستن ها، یعنی سلسله سند داریم برای فضیلت امیرالمومنین میگه این ضعیفه، همون سلسله سند برای یه چیز دیگه است میگه درسته. میگه آقا آقا یه بوم و دو هوا نمیشه که. حالا خودشون میگن این حدیث صحیح الاسناده. یکی دو تا حدیث دیگر هم تو این زمینه با همین متن بخونیم. تهاوی از علمای بزرگ اهل سنته، باز روایت کرده از ابو سعید خدری، میگه کنا قعودن ننتظر رسول الله، ما نشسته بودیم منتظر رسول اکرم بودیم. فخرج الینا من حجرت عایشه، که از خانه عایشه بیرون آمد. فنقطع نعله، کفش رسول الله پاره شد، بندش جدا شد. فرمی بها الی علی علیه السلام، اونو انداخت طرف امیرالمومنین. ثم جلس، سپس نشست. ها این حدیث درست تره، کسی که کفش پاره بشه که راه نمیفته بره، شما کفشت پاره بشه بدید کسی تعمیر کنه، خودت بدون کفش راه میری، وا میستی خواهم اونجا دیگه. پس این یکی بیشتر میخوره درست باشه. ثم جلسه، سپس نشست. فقال ان منکم لمن لیقاتلن علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. یه نفر از شما هست که هر آینه مقاتله می کند، می جنگد برای تعویل قرآن آنچنان که من جنگیدم برای تنزیلش. فقال ابوبکر انا، باز تو این روایت هم داره میگه ابوبکر گفت منم، قال لا، قال عمر انا، قال لا، ابوبکر گفت من، فرمود نه خیر، عمر گفت من، فرمود لا، ولکنه خاصف النعل فی الحجره، فرمود همون کسی که تو حجره داره کفش وصله میزنه، خاصف النعل. بعد روایت داره که میگه در کوفه یه شخصی رسید خدمت امیرالمومنین، گفت هل کان فی حدیث النعل شیئون، آیا در حدیث نعل خاصف النعل چیزی بود؟ قال اللهم انک لتشهد انه مما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسره الیه، خدای تو شاهدی هر سری بود رسول الله به من گفته بود. یه حدیث دیگر هم بخونیم، این یه مقدار یه جایش فرق داره که خیلی مهمه، خیلی مهمه. مصنف ابی شیبه، باز از کتب اهل سنته، میگه کنا جلوسن فی المسجد، ما تو مسجد نشسته بودیم، خب خانه رسول الله هم چسبیده بود به مسجد. فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فجلس الینا ولکعنه علا رؤوسن تایر، میگه آمد پیش ما انگار رو سر ما پرنده نشسته بود. عرب وقتی میخواد بگه که همه ساکت بی حرکت میشینن، این مثالو میاره، میگه انگار رو سرشون پرنده نشسته، چون تکون بدی پرنده میپره دیگه، خیلی بی حرکت و ساکت، و این مثالو میزنه. لا یتکلم احد منا، هیچ کی از ما حرف نمیزد. فقال رسول اکرم فرمود ان منکم رجلا یقاتل الناس علی تعویل القرآن، یه نفر از شما هست که بر تعویل قرآن میجنگد. کما قوتلتم علا تنزیلهی، همچنان که من با شما جنگیدم سر تنزیل قرآن، با شما جنگیدم سر تنزیل قرآن، او می جنگد بر سر تعویل قرآن. ها میگه با شما جنگیدم، صحابه از اول مسلمون که نبودن، چقدر رسول الله با اینا جنگید تا اینا مسلمان شدن. فرمود حالا یه نفر است بر تعویل قرآن می جنگد. باز میگه ابوبکر بلند شد، تو همین حدیث میگه گفت منم، گفت نه خیر، عمر بلند شد گفت منم، رسول اکرم فرمود لا، ولکنه خاصف النعل فی الحجره، لکن آن کسی است که نعل را وصل، کفش را وصله میزند در حجره. فخرج علینا علی و معه نعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلح منها، در این هنگام علی آمد در حالی که کفش رسول الله رو وصله زده بود، اصلاح کرده بود. اینجا اول یه مطلبی بگیم، بند اول بار که احادیث خاصف و نعلو میخوندم دوزنده کفش خیلی سال پیش، گفتم خدایا چرا رسول الله نگفت علیس اون شخص، چرا گفت خاصف و نعله دوزنده کفشه؟ حرف رسول الله حرف عادی نیست، دلیلی داره. چرا گفت اصلاح کننده کفش، دوزنده کفش که در حجره نشسته است؟ خب همه میدونن حضرت علیه، میتونست بگه که نه شما نیستید، علیست. چرا گفت خاصف و نعل؟ ها؟ این باشه آخر بحثمون اگر رسیدیم پیرامونی صحبت میکنیم، فقط یادتون باشه روش فکر کنید چه دلیلی داره رسول اکرم اینجوری بگه. حتما حکمتی توش هست، حتما حکمتی توش هست. اما مطالبی که از این حدیث بیرون میاد چیه؟ مطالبی از این حدیث بیرون میاد، یکیش محدود کردن جنگ های مشروعه. مشروع یعنی چی؟ ما چیزی که میگیم مشروع شرعیه یعنی چی؟ یعنی خدا و رسول اونا امضا کرده باشه، اجازه داده باشه. رسول اکرم جنگ های امیرالمؤمنین رو اجازه داده و محدود کرده. اینها برای تأویل قرآنه، علی برای تأویل قرآن می جنگد. پس بقیه آقایون چی؟ غیر مشروعن. حمله کنه به ایران و حمله کنه به توران و حتی بلند شد گفت منم، گفت نه خیر بشین. اونی که گفت من، گفت نه خیر. حالا تأویل قرآن اصلا بگیم تأویل قرآن چیه؟ چون رسول اکرم گفت من برای تنزیل قرآن جنگیدم، او برای تأویل قرآن می جنگد. تنزیل یعنی نازل شدن قرآن، این صورت ظاهری قرآن. رسول اکرم جنگید تا عربها مشرکان دست از شرک بردارند، قرآن رو به عنوان کتاب آسمانی بپذیرند. درسته؟ بله. خب تموم شد کار؟ یعنی آقا ما مسلمانیم، این کتاب از جانب خداست، تمامه؟ نه، ابتدای داستانه. تازه باید قرآن تأویل بشه. تأویل یعنی چی؟ در مورد تأویل حرفای زیادی گفتن مفسرین، اصلا چون تأویل قرآن خودش یک بحثیه در علم تفسیر، در علوم قرآنی، که تأویل به چه معناست، تأویل قرآن یعنی چی. اما خیلی ساده، به زبان ساده بخوایم بگیم، تأویل قرآن یعنی پیاده شدن قرآن تو جامعه یا در فرد. از کجا میگی آقا اینو؟ از خود قرآن میگیم. در داستان حضرت یوسف، وقتی که حضرت یوسف به سلطنت رسید، در ابتدای داستان میگه خواب دید دیگه حضرت یوسف، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، 11 تا ستاره و خورشید و ماه بر من سجده میکردن. 40 سال گذشت، عزیز مصر شد، برادرانش آمدن، پدر و مادرش آمدن، وقتی در مقابلش به سجده افتادن گفت هازا تأویل و رؤیای من قبل، این تأویل رؤیای من در قبل است. تأویل یعنی چی؟ یعنی اونی که پیاده میشه. ها الان برادرانم 11 تا هن با پدر و مادرم در مقابل من به سجده افتادن، این میشه تأویل، یعنی پیاده شدن. خب قرآن نازل شده، کافیه یا باید تو جامعه پیاده بشه قرآن؟ قرآن باید تو جامعه پیاده بشه و الا ما آرمو عوض کنیم بنویسیم اسلام تموم نشد که. بنویسیم اسلام بعد کارا خودمونو کنیم؟ بنویسیم اسلام بعد معاویه بیاد حکومت کنه؟ این که نه، این که چیزی نیست که آخه. بنویسیم اسلام بعد نزول بدیم، شراب بفروشیم، بت فروشی کنیم؟ معاویه این کارا رو میکرد دیگه، حمله میکرد به این ور اون ور هندوستان، بت‌های طلایی رو جمع میکرد، به بعضی کشورها که بت پرست بودن میفروخت. آخه اسلام اسم مگه؟ قرآن باید پیاده بشه تو جامعه. میگه رسول اکرم میگه من شمشیر زدم قرآن نازل بشه، حالا یک کسی هست شمشیر میزنه قرآن رو پیاده کنه تو اجتماع. پیاده کنه قرآن رو چجوری میشه؟ عقیل برادرش گرسنه است، میاد سراغش، میگه تو امیرالمومنین به من پول بده؟ میگه خودم که پول ندارم، تموم شده پولام. از بیت المال میخوای؟ میگه آره بابا، تو امیرالمومنین مگه نیستی؟ به پسر عقیل گفت تو برو کار دارم. عقیلم نابینا بود، آهنو داغ کرد گفت بیا بگیر. دستش آورد جلو، میگه مثل گاو نعره زد، گفت منو به آتش تهدید میکنی؟ گفتم این آهنیه که یک انسان ضعیف با آتش دنیایی با بازی کرده باش داغش کرده، اینو نمیتونی تحمل کنی، من آتش جهنمو تحمل کنم. اسلام یعنی پس این دیگه، یعنی ها تعویل اسلام میشه این. قرآن باید تو جامعه پیاده بشه، صرف مارک و آرم و اینا که فایده نداره که. میگه برات پیاده کردن قرآن پس جنگ های امیرالمومنین، اولین چیزی که برداشت میشه از این حدیث اینه که رسول اکرم این جنگ ها رو فرمود برای قرآنه، پس بقیه دیگه چیان؟ فاتحه رو بخون. بعد گفت قوتلتم، همونجوری که من با شما جنگیدم پس اونم با شما می جنگه که قرآن رو پیاده کنه. دومیش اینه که جنگ های امیرالمومنین از سنخ جنگ های رسول اللهه، جنگ های فتنه نیست اونچنان که اموی ها میگن، دشمنان امیرالمومنین میگن که آی این مسلمان کشی چی هستن؟ علی فرموده رسول الله، حدیثش خودتون نقل کردید، داره قرآن رو تو جامعه پیاده میکنه، جنگش عین جنگ رسول اللهه، از یک سنخ واحدن. بشارتی بدم، بعد از جنگ جمل یه شخصی اومد جوانی پیش امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین، پیروز شده بودن، هل هله میکردن، شادی میکردن، خوشحالی میکردن، گفت ای کاش برادرم اینجا بود در این شادی ما شریک میشد. امیرالمومنین فرمود برادرت با ما بود، ما رو دوست داشت؟ گفت بله آقا، شما رو خیلی دوست داره. فرمود پس با ما بود، و با ما بودند کسانی که هنوز در شکم مادران و پشت پدرانشون هستند. یعنی شما اگر امیرالمومنین رو دوست داری تو جنگ جمل بودی. خود امیرالمومنین فرمود بودن با ما کسانی که هنوز در شکم مادران، یعنی به دنیا نیومدن، و در صلب پدرانشون هستن، یعنی هنوز مادرشون حامله نشده بهشون، بعدها به دنیا میان، مثل شما که الان نشستید به عشق امیرالمومنین قلبتون میسوزه از مصیبت‌های امیرالمومنین. بود اینا تو لشکرگاه ما بودن، با ما جنگیدن، شریک ما هستن. پس جنگ امیرالمومنین همسنخ جنگ رسول اللهه. اونا که در رکاب امیرالمومنین شهید شدن مثل کسانی هن که در رکاب رسول الله شهید شدن، مثل کسانی هن که در رکاب رسول الله شهید شدن. جالب اینه که یکی از میدونی جنگ صفین خیلی جالب بود. میگه جنگ صفین روز با هم می جنگیدن، شبا می آمدن نزدیک هم می شستن با هم حرف می زدن، بحث می کردن، گرده می گرفتن دور هم با هم دیگه بحث می کردن. بعد دوباره صبح سفارایی می کردن، شمشیر رو مثلا 100 روز طول کشیده بود دیگه. عبیدالله ابن عمر این کسی بود که وقتی عمر ترور شد، یعنی ابو لولو شکمشو پاره کرد، خواهر ابو لولو زن هرمزان بود. هرمزان هم یکی از پهلوانان ایرانی بود که در جنگ حمله عمر اسیر شده بود، آمده بود مدینه، به دست حضرت علی مسلمان شده بود. داستانش مفصله. همونجا زندگی می کرد این عبیدالله ابن عمر. شمشیر رو گرفت رفت تو خانه هرمزان، قافل کشی، سرداری بود برای خودش، اینو شهید کرد. زنش هم کشت، بچه شیرخوارش هم کشت. که امیرالمومنین آمد پیش عثمان که خلیفه شد، گفت عبیدالله رو باید بکشی، قصاص کنی. گفت این پدرش دیروز مرده است، امروز پسرش رو بکشم. گفت این آدم کشته، آدم بیگناه کشته. عثمان گفت نه. امیرالمومنین گفت دستم بهت برسه میکشم تو. به عبیدالله ابن عمر بهش گفتن فرار کن که علی گیرت بیاره قصاصت میکنه. اینم فرار کرد رفت طرف کوفه. بود تا زمانی که عثمان کشته شد، امیرالمومنین خلیفه شد، از اونجا هم فرار کرد رفت طرف معاویه. بعد با لشکر معاویه آمده بود صفین. از جمله کسایی که بحث میکرد این بود، میگفت من پسر خلیفم طرف معاویه‌ام، شما رفتید اون ور. گفتن تو اگه پسر خلیفه ای، علی خودش خلیفه است. تو پسر خلیفه ای، علی خودش خلیفه است. خود خلیفه رو رها کنیم، تو که پسر خلیفه هستی بچسبیم. تو همون جنگم به درک واصل شد، تو همون صفینم به درک واصل شد. پس شهدای در رکاب امیرالمومنین مثل شهدای در رکاب رسول الله هن. چون جنگای امیرالمومنین فرمود می جنگد برای قرآن، منم جنگیدم برای قرآن. و هیچ کس رو در این شریک نکرده ها. مطلب دیگه ای که از این حدیث برداشت میشه اینی که دشمن در هر دو جنگ یکیست. فرمود چنان که جنگیدم با شما بر سر قرآن. آقا دشمن امیرالمومنین کی بود؟ معاویه ابن ابی سفیان. ابو سفیان کیه؟ علمدار شرک. تمام جنگای مسلمانا با ابو سفیان بود تا فتح مکه. ابو سفیان هم وقتی رفتن طرف مکه سپاه اسلام رو دید، از رو ناچاری آمد شهادتینو گفت. بعد گفت هنوزم شک دارم که بلال حبشی گفت سرتو جدا کنم شکت برطرف میشه. رسول اکرم گفت باشه اشکال نداره. پسرش با کی میجنگه؟ با امیرالمومنین. کسایی که زیر بیرق معاویه‌ن، که یه کسی به عمار گفت عمار تو جنگ صفین من عم برم مشتبه شده، این میگه اسلام، اینم میگه اسلام، اینم نماز میخونه، اینم نماز میخونه. عمار دستش گرفت آورد پرچم معاویه رو نشون داد، گفت این پرچم رو میشناسی؟ یه وقتی این پرچم دست ابو سفیان بود که رئیس مشرکان بود، حالا دست معاویه است. این پرچم یه روز دست رسول الله بود. دشمن یکیه. پس عایشه و طلحه و زبیر و هر کی روبروی علی ایستاده روبروی قرآن ایستاده، چون رسول اکرم فرمود او برای قرآن می جنگد، برای تأویل قرآن. زن پیغمبر باشه، مگه زن پیغمبر تو جهنم نمیره؟ مگه خود قرآن نگفت زن لوط و زن نوح اهل جهنمن؟ مثال زده برای کی؟ برای زن پیغمبر ما. که فکر نکنی چون زن پیغمبره پس خیلی کسیه، نه، زن پیغمبره ممکنه بره جهنم. دشمن یکیست، هر کی روبروی علی ایستاده همون کسیه که روبرو رسول الله ایستاده. منتها اون موقع جرأت نمی کردن، خیلی که دوره برای رسول الله بودن جرأت نمی کردن با رسول الله در بیفتن. ولی چرا رسول الله می ترسید وقتی می خواست امیر المومنین به عنوان خلیفه مشخص کنه؟ که قرآن گفت والله یعصم کمن الناس، خدا حفظ می کن، از بس دشمن بود. مطلب دیگه‌ای که برداشت میشه از این حدیث اینه که خود امیرالمؤمنین خبر داشت قبل از این اتفاقات، که خیلی جاها فرمود انا قاتل الناکسین والقاستین والمارقین، منم که با سه گروه منحرف میجنگم. که میگه رفتیم اونجا، حدیث خوندیم دیگه، گفت رفتیم به علی گفتی از سرش بلند نکرد، گفت بابا تمام این اسرار رو رسول الله برا من گفته. اینا جنگ هایی بوده که قبلا رسول الله خبر داده که علی جان تو با اینها خواهی جنگید. یعنی با علم و یقین کامل امیرالمومنین داره می جنگه. در جنگ نهروان خوارج میدونید اینا پیشونیاشون از شدت سجده پینه بسته بود، لبهاشون روزدار، دائما ذکر میگفتن. ابن عباس میگه من رفتم بدنم لرزید اینا رو دیدم، گفتم ما با کی میخواییم به جنگیم؟ که امیرالمومنین میگه اگر من نبودم کسی نمیتونست با اینا به جنگه، از بس ظاهر و صلاح بودن. زاهد احمق، زاهد احمقن. امیرالمومنین خبر داره خودش، از قبل اطلاع داره که اتفاقاتی که میفته رسول الله بهش خبر داده. حتی تو جنگ نهروان گفت برید بگردید یه نفر رو پیدا کنید، زصدیه بهش میگن، این رو بازوش یه گوشت اضافه مثل ببخشید مثل پستان زن رو بازوش داره. رسول اکرم گفته این تو به دست تو کشته میشه، برید تو کشته ها اینا بگردید پیدا میکنید. رفتن گشتن پیدا کردن. این کی بود؟ این کسی بود که در یکی از جنگ ها که غنایم زیادی افتاد بعد از فتح مکه چی بود؟ جنگ هنین. غنایم زیادی به دستشون افتاد، رسول اکرم غنایم رو یه جوری خاص تقسیم کرد، به اهل مدینه کم میداد، به اهل مکه خیلی میداد، بعد خودش هم کم برداشت، یعنی به اندازه اهل مدینه برداشت. که این آمد گفت اعدل، عدالت، به عدالت رفتار کن به پیامبر. پیامبر اکرم گفت وای بر تو، من اگر به عدالت رفتار نکنم چه کسی به عدالت رفتار میکند؟ بعد بلند شدن که اینو بزنن، رسول اکرم فرمود کاریش نداشته باشید. بعد فرمود این رئیس گروهی میشود منحرف که از دین خارج میشوند، همون زوسدیه. مطلب دیگه اینه که رسول اکرم قتال بر تأویل قرآن رو شبیه بر قتال و جنگ بر تنزیل قرآن قرار داد، یعنی کمتر از قتال با مشرکان نیست. آقا مسلمون داره میکشه، بله مسلمون میکشه، برای چی میکشه؟ برای اینکه قرآن رو پیاده کنه تو اجتماع. مسلمون میکشه برای این. نگو عمر فتوحات کرد، عمر اصلا مشروع نبود. مطلب دیگه اینه که این جنگ های امیرالمومنین وعده الهی بود، وعده الهی بود که رسول الله داره اون وعده رو به اصحابش میگه که خطتون رو پیدا کنید ها، بعد از من دنبال کی برید، بعد از من دنبال کی باشید. حالا روایاتی که در مورد بنی امیه داره، اهل سنت روایت کرده اند، رسول اکرم گفت کسی معاویه را بر منبر من دید در مدینه، شکمش را پاره کند. گفت کسی معاویه را بر منبر من دید شکمش را پاره کند. آقا معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین و اینها آمد مدینه، بر منبر رسول الله نشست، وقتی حرفاشو زد رفت، امام حسین برگشت گفت مگه شما نشنیدید از رسول خدا؟ مگه به شما نگفت هر کس معاویه رو بر منبر من دید شکمش را پاره کند؟ پس چرا گرفتید نشستید؟ به شماها گفته بود که، همه رو گفته رسول الله، این امت ظالم گوش نکردن. نکته دیگه اینی که وقتی جنگ های امیرالمومنین مشروعه و محدود میشه مشروعیت جنگ ها به جنگ های امیرالمومنین، یعنی بقیه فتوحات آقایون غیر مشروعه. پس عمر حمله کرد به ایران، حمله کرد به فران، هیچ کدام از اینا از جانب خدا و رسول نبود، هیچ کدومش مشروعیت نداره. چه جنگ های ابوبکر، ابوبکر هم تو اون دو سال خلافتش خیلی جنگایی کرد، میگفتن اینا مرتد شدن از دین. آقا مرتد نبودن، میگفتن بابا ما تو قدیر خون با علی بیعت کردیم، تو چی کاری آمدی این وسط؟ البته یه تعدادی هم بودن مرتد شده بودن، ولی خیلی هاشون مرتد نبودن، میگفتن ما با علی بیعت کردیم، تو پسر ابی قحافه کی که بخوای بر ما حکومت کنی؟ بعدم که فتوحات جناب عمر، حمله هایی که به این ور که امیرالمومنین فرمود به خدا قسم در هیچ جنگی با شما شرکت نمی کنم و شرکت نکرد. و اینم که شما تو بعضی از تاریخ های اهل سنت می خونید میگه امام حسن و امام حسین در فتوحات ایران شرکت داشتن، دروغه. به خاطر اینکه میخوام مشروعیت بدن به جنگ های خلفا، چون میگن آقا میگه پیامبر گفته بود حمله کنید، نه از طرف خودش حمله کرده. بعد میارن امام حسن و امام حسین تو قضیه برای اینکه بگن خب اگه غیر شرعی بود که اینا نمی آمدن، که کذب محضه، کذب محض. حالا سنداش سر جا خودش بحث داره. فتوحات آقایون غیر مشروع بود. روایت هم داریم از امام رضا، حالا در مورد زمان بن العباس، کسی در رکاب اینا کشته بشه فکر نکنید برای اسلامه، کسی در رکاب اینها کشته بشه ما تمیتت الجاهلیه است، به مرگ جاهلیت مرده. خب زمان چقدر مونده عزیزان؟ 5 دقیقه مونده؟ ما 50 دقیقه شده؟ حالا یه اشاره کوچیکی کنیم به چرا رسول الله فرمود خاصف و نعل؟ چرا گفت دوزنده کفش؟ کفش برای چی عزیزان؟ برای راه رفتن، یعنی برای سلوک کردن، اونم سلوک نبوی. پیامبر اکرم مجسمه اسلامه، نماد اسلام میشه پیامبر اکرم. راه و روشش با چیه؟ با کفشه. کفش چیه؟ همون اسلامه، چون پیامبر روش راهش بر مبنای چیه؟ اسلامه. این اسلام تعویلش به دست کی میشه؟ امیرالمومنین. اصلاحش به دست کی میشه؟ امیرالمومنین. این که اون لحظه میگه امیرالمومنین کفشو میدوخ، کفش رسول الله رو، رسول اکرم گفت دوزنده کفش، میخواد بگه اون کسی که داره کفش منو اصلاح میکنه همونیه که راه و روش من رو در جامعه اصلاح میکنه. و الا ابوبکر و عمر و عثمان تا میتونستن اختلاف طبقاتی درست کردن تو جامعه، اسلام رو از بین بردن. اونی که رسول الله آورده بود از بین بردن. اونی که راه من رو اصلاح میکنه، روش من رو اصلاح میکنه تو جامعه، امیرالمؤمنینه. اوست که اصلاح کننده اسلام و پیاده کننده قرآنه. که برای حفظ همین اسلام چه زحمتی کشید امیرالمومنین، چه سکوتی کرد. شخصی میگه وقتی تناب انداختن گردن امیرالمومنین، لباسش از این طرف اون طرف میکشیدن، به زور داشتن میبردن طرف مسجد، یه نفر یهودی بود صحنه رو دید، گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. گفتن چی شد؟ تو یهودی الان اسلام آوردی؟ گفت آره. گفتن چرا؟ گفت من یه روز شاهد بودم این مرد در از قلعه خیبر جدا کرد و الان میبینم ریسمان انداختن گردنش، هیچی نمیگه. فهمیدم این یه چیزی داره، فهمیدم این دین حقه. آخه
وقتی امیرالمومنین شبانه غسل داد، کفن کرد، چند نفر مخفیانه آهسته، صدا از کسی بلند نشه، بردی جای مخفیان امیرالمومنین، بدن خانومش رو دفن کرد. آقا خودش میگه میفرماد وقتی داشتم بدن فاطمه رو دفن میکردم همش نگران بودم کسی نیاد، اونقدر مشغول کار بودم حواسم نبود. وقتی خاکا رو صاف کردم، لباسم رو تکوندم، یه مرتبه همه غم‌های عالم ریخت تو دلم، دیدم بی فاطمه شدم. آی 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 یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین، یا امیرالمومنین.
فردای اون روز قاصبان خلافت وقتی شنیدن بدن فاطمه شبانه دفن شده، عمر گفت خلیفه پیغمبر باید به بدن دختر پیغمبر نماز بخونه، باید برید بقی بدن فاطمه رو از قبر بیرون بیاریم، ابوبکر به بدنش نماز بخونه. خبر رسید به امیرالمومنین، چه نشستی نازارم میرم بقی؟ میگه امیرالمومنین عمامه زردی داشت به سرش بست، رسول اکرم فرموده بود بترسید از روزی که علی عمامه زرد به سرش ببنده، عمامه زرد رو به سرش بست، ذوالفقار رو برداشت، رفت رو دیوار خرابه های بقی نشست. اینا با ارازل و اوباش شور آمدن، امیر المؤمنین رفت جلوشون ایستاد، گفت برای چی آمدید اینجا؟ عمر گفت باید خلیفه پیغمبر به بدن فاطمه نماز بخونه. گفت ببین خلافت و قصد کردی، حق خودم بود گذشتم، اما از حق فاطمه نمیگذرم، به خدا قسم کلوخی از این قبرستان جا به جا بشه زمین رو از خونتون سیراب میکنم. وقتی غضب رو تو چهره امیرالمومنین دیدن، ابوبکر دست عمر رو گرفت، گفت این همسر خودشه، چی کار داری؟ بیا برگردیم. اینا برگشتن، امیرالمومنین تنها روی گوشه ای نشست، ضرب زانوی قربت گذاشت، آخ مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. ابن عباس میگه رفتم در خانه علی در زدم، امیرالمومنین از داخل خانه صدا زد ابن عباس بیا داخل. میگه وقتی رفتم توی صحنه ای دیدم خیلی دلم سوخت، میگه دیدم علی نشسته یتیمای فاطمه رو دور خودش جمع کرد، هی دست نوازش به سر اینا میکشه. گفت ابن عباس وقتی در میزدی من فاطمه در خانه داشتم، الان دیگه برا چی در میزنی؟ مظلوم
مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی اللهم صل على فاطمة وبعلها بعدد ما أحاط به علم اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك في هذه وقائد مناصر ودليل حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ابن الحسن يا ابن الحسن